بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس ما در مسئله 11 از مسائل سعی صفا و مروه بود که گفتیم این مسئله 11 و 12 و 13 مسائل شکیات سعی. در این مسئله 5 فرع عنوان شده بود که اینها رو خوندیم و اشاره‌ای کردیم. بعد رفتیم سراغ ادله مسئله. عرض کردیم در این مسائل شکیات نصوص خاصی نیست، بلکه برمیگردیم به قاعده تجاوز و فراغ و از اونجا مسائل شکیات سعی حل می کنیم. رفتیم سراغ قاعده تجاوز و فراغ، گفتیم روایات کثیره ای داریم که این دو قاعده رو اثبات می کند. روایات هم اشاره کردیم. بعد گفتیم دلیل عقلی هم عقلایی، بنای عقلا هم بر این مسئله هست. رسیدیم به اینجا که آیا واقعا اینها دو قاعده است یا یک قاعده؟ این رو هم امروز فشرده بیان کنم و نتیجه‌اش رو هم ثمره نزاعش هم عرض کنم. بعضی ها معتقدن به اینکه یک قاعده است. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف، ایشون جزء طرفداران وحدت قاعدتینه، و به عکس مرحوم آقای آخون اعلی الله مقامه از طرفداران تعدد قاعدتینه. منظور از تعدد این است که قاعده فراغ مال مجموع عملی، مجموع عمل تمام شد قاعده فراغ، اما قاعده تجاوز مال اجزای عمله، رکوع و سجود و حمد و قرائت و اینا. پس اونی که در اجزای عمل جاری می شود قاعده تو تجاوز، اونه که در کل عمل نمیدونی نمازشو کامل خوند یا ناقص خوند بعد از عمل، این قاعده فراغ اسمشه، اون قاعده تجاوز اسمشه. ظاهر ادله وحدت قاعدت اینه. چرا؟ برای اینکه تعلیلاتی که ذکر شده بود یه تعلیلاتی است که هر دو رو میگیره. هو حین یتوزع اذکر، حالا در اجزا باشه، انسان وقتی مشغوله اذکره، در کلم باشه وقتی مشغوله اذکره. این اذکریت موضوع متعدد ولی عام یکی. انسان موقعی که مشغول رکوع است حواسش جمع‌تره تا بعد از رکوع، انسان موقعی که مشغول وضوع است، مشغول نماز است، حواسش جمع‌تره تا بعد از وضوع و بعد از نماز. این هر دو مثل همه دیگه. یا هو ابصر حین انصرف، او در موقعی که منصرف شد از عمل در اون لحظه ابصر بود. خب این ابسریت در اجزا هست، این ابسریت در کلم هست. بنابراین تعلیلات، تعلیلاتی است که نشانه وحدت قاعدت این است. خب سلمنا، دو قاعده یا یک قاعده ما ثمرت النزاع، میگیم ثمره نزاع این است. در اگر دو قاعده بدانی، در قاعده تجاوز دخول فلغیر شرطه. اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره، این مال قاعده تجاوز، کما اینکه قاعده تجاوز، کما اینکه در روایات مربوط به اجزای نماز داشت، اذا شک فی القراءه بعد ما رکع، اذا شک فی الرکوع بعد ما سجد، اینا همش دخول در غیر داره. بسیار خوب، بگیم این ثمرشه. این میگه بعد ما رکع، بعد ما سجد، دخول در غیر میگه. این مال قاعده تجاوزه، اما قاعده فراغ میگه نه، هو حین یتوضع از کرم نو اینایه شو. کسی که کل ما مزامن صلات که و تهورک فمزهی کماهو، حالا ببینیم. بنابراین بگیم ثمرت النزاع در قاعده تجاوز دخول فی الغیر شرطه، در قاعده فراغ دخول غیر شرط نی. کل ما مضا من صلاتک و طهورک فامضی کما هو. اجازه، ولیکن ما معتقدیم در قواعد الفقهیه هم این بحث ها رو مفصل داریم که این که میگه دخول در غیر، این مال جاهایی است که فراغ از قبلی ملازم دخول در غیره، نه اینکه دخول در غیر موضوعیت داره. خروج از قرائت ملازم به دخول در رکوعه، خروج از تکبیر ملازم با دخول در حمد قرائت، اینا از باب ملازمه اتفاقی است نه شرطه. فراغ همه جا کافیه، اما بعضی جا فراغ از چیزی لازمش دخول در غیره، نه این است که شرطیت داشته باشه، لازمش اینه، لازمه وجودی دخول و لازمه وجودی فراغت این است که دخول در فراغت از تکبیر به دخول در قرائت، فراغت از قرائت به دخول در رکوع و هکذا. بنابراین ثمره هم از نظر ما نداره، همش معیار همون تعدیلاته. هو حین یتوضع اذکر، هو حین انصرف ابصر، منجا در اجزا ملازم به دخول در غیر خیلی جاها، این نه شرطیتی استفاده میشه و نه ثمره ای برای نزاع. تلخص مما ذکرنا، این دو قاعده از نظر ما مثل مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه برمیگرده به یه قاعده، تعلیلات شاهد و گواهه، و اگر یه جا دخول در غیر قید شده یه جا نشده، به خاطر ملازمه موردی هست، نه این است که بعضی جاها دخول در غیر شرط، بعضی جاها دخول در غیر شرط نیست. این اصاره ای تا به اینجا. میدونم بعضی چیا دخول در غیر نی، سلام نماز گفت نشسته ساکت، نه تعقیبی نه معقیبی هیچی، این دخول در غیری نیست، غیری نیست، حالت عدمیت اسمش میذارن. این حالت عملی نیست، هیچ عملی هم نیست، این میگن عدمیه، سکوت نشسته. سکوت یه امر عدمیه، غیری نیست که بگیم دخل فی العدم، دخل فی العدم. حال نیست، صلات و سلام داد سکوت کرده، این حال عدمیه دیگه، حال عدمیه، این حال وجودی نیست، یه عدمه. بناهن علا ذالک، حالا از اون طرف هم بگید، بگید همیشه فراغت مستلزم دخول در غیره، فرق نمی کنه. ما میگیم همیشه فراغت مستلزم در دخول در غیره، بعضی جاها. حالا شما بگید همیشه ما لازم دخول در غیره، بالاخره قاعدتین یه قاعده میشه، دو قاعده نمی شود. اجازه بدید یواش هاش بریم جلو. بله؟ خب من که جواب دادم، شما برگشتید از اول شروع کردی. من گفتم اینجا اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره از باب ملازمه اتفاقیه است. همین، ما غیر از این روایات خیلی داریم. هو حین یتوضأ از کر، غیر دخول در غیر شد نکرده. هو حین انصرف اقرب الی الحق، انصرف حین یتوضأ. حالا اجازه بدید بریم سراغ فروع پنجگانه در ذوء این بحث اجمالی که از قاعده فراغ و تجاوز داشتم فشرده، خلاصه اجمالی اما شفاف، در ذوء این بریم سراغ اونها. اما مسئله فرع اول، لو شک فی عدد الاشواط بعد تقسیم، بگیم تفاوتش با فروع بعد اینه که مقید به بعد تقسیمه، عیب نداره. لو شک فی عدد الاشواط بعد تقسیم، داخل در غیرم شده، تقسیم غیره، یمزی و یبنی علی الصحه، به مقتضای قاعده فراغ و تجاوز. خواهی قاعده بدانیم، خواه دو قاعده بدانیم، بالاخره دخل فی الغیر، داخل در تقصیر شده. پس شک در اشواط طوافش اعتباری نداره. دلیلمون همینه، نص خاصی هم در اینجا نداره. و اما صورت دوم، و کذا لو شک فی الزیاده بعد الفراغ عن العمل، این صورت دومه. طواف تمام، شک در زیاده کرد، فرض کنید در مروه است، احتمال میده یقین داره هفته به جا آورده، احتمال میده دو تای دیگه هم به جا آورده، بعد از هفته رفته صفا، از صفا برگشته، یعنی بین هفت و نو شک میکنه، در حالی که فراغت از عمل پیدا کرد، فارغ از عمل، داخل در تقصیر و مقصیر هم نشد. خب آیا صدق نمیکند؟ مسلماً هفته به جا آورده، نمیدونه چیزی اضافه کرده و خراب کرده یا نه؟ خب باید بگه چیزی اضافه نکردم، قاعده فراغ جاری بشه در اینجا. غیر از قاعده فراغ میشه تمسک به اصل عدم یا استصحاب عدمم کرد، نمیدونیم دوتا اضافیه؟ استثنا میگه نه، اصل عدم میگه نه. منتها قاعده فراغ بگید جز امارات، اصل عدم و استثنا عدم بگید جز اصوله. یکیش اصول عملیه است و دیگری امارات قاعده فراغ. علی کل حال این صورت دومم شفاف و روشن. اون حالا اصل حکمیه، ما حالا اصل حکمی کار نداره. و اما سومی محل بحث مشکل در سومی است، لو شک کف نقیصه بعد الفراغ والانصراف. فراغ و انصراف یعنی رفت هتل، برگشت به سوی کاروان، سعیش انجام داده، میگه 6 تا به جا آوردم یا 5 تا، ببخشید یا 7 تا، یا به عبارت دیگر 5 تا به جا آوردم یا 7 تا. شک میکنه تکلیف این چیه. امام در اینجا مسئله رو دارای اشکال میدونن و لذا احتیاط میکنن، میگن ففل بناء علی صحت اشکالون فالاحوت اتمام و محتمل من النقص. این اشکال از کجا ناشیه؟ گفتیم از اینجا ناشی میشه، کسی که میاد در هتل و کاروان وقت سعیش تمام نشده، چون سعی درش موالات شر نی، 2 روزم بگذره وقت سعی تمام نشده. بنابراین نمیشه بگیم خرج من العمل، خرج نیست، هنوز وقت باقیه، هر موقع دنبالش به جا بیاری صحیحه، موالات شرط نیست. بنابراین خروج عن العمل نیست، فراغ عن العمل نیست، دخول در غیر نیست، فراغتی حاصل نشده بعد از آنی که موالات شرط نیست. شک کردی برگرد تکمیلش کن. بله بله. در اینجا یه مسئله هست که این مرتبط با اون مسئله است. اگر نظر مبارکتون باشه که حسن زن ایجاب میکنه، بگم لابد نظر مبارکتون هست. مرحوم شیخ در رسائل متعرض شد، دیگرانم متعرض شدن، ما هم تنبیه ششم از تنبیهات قاعده تجاوز در قواعد الفقهیه، در جلد اول قواعد الفقهیه قاعده تجاوز فراغ تنبیه ششم، و آن این از تجاوز از محل، آیا محل عقلی است یا شرعی یا عرفی؟ 3 تا احتمال. تجاوز از محل عقلی، از محل شرعی، از محل عرفی. این مسئله گره خورده به اون مسئله. تجاوز از محل عقلی یعنی چه؟ مرحوم شیخ انصاری یه مثال برای زده، میگه شخصی تجاوز کند الله اکبر رو که گفت، شک داره راه اکبر رو گفته یا نگفته. الله اکبر، آیا گفت الله اک یا اکبر، ریشو گفت یا نگو، شک داره. میگن این محل عقلیه، چون اگه بخواد برگرده را ساکنه، ابتدا به ساکن عقلا محاله، میخواد را به تنهایی جبران کنه. الله اکبر. الله اکبر ساکنه، ساکنه که نمیشه ابتدا به ساکن کرد. فبناهن علا ذالک این میشه محل عقلی. این مثال ایشون به این زدن، ولی این مربوط به این است که آیا ابتدا به ساکن جایز نه یا نه. ما در بحث های قرائت گفتیم ابتدا به ساکن که اشکالی نداره، خیلی الفاظ هست که ابتدا به ساکن درش هست، یا التقاء ساکنین میگن محاله. التقاء ساکن که محال نیست، سه تا ساکنم گاهی با هم گفته میشود و محال نیست، منتها در زبانهای خارجه بیشتر هم ابتدا به ساکن هم التقاء ساکنین و چند ساکن محال عقلی نیست. حالا مرمون شهر مثال زده، ما هم در مثال مناقشه نمی کنیم. و اما مثال شد زیاد است التقاء ساکنین. شما میگید حاک کس سه تا ساکن داری، الف ساکنه، قافش هم ساکنه، سینش هم ساکنه، حاک کس درس التقاء ساکنینه، رای ساکنه، سینم ساکنه، سه تا ساکنم داریم. به هر حال ابتدا به ساکنم داریم که در خیلی الفاظ اونها هست. مثال فارسی و عربی هم داریم. به هر حال حالا ما مناقشه در مثال شیخ نمی کنیم، میگیم محل عقلی. چی؟ اون که محل شرعی است، محل عقلی نیم. ما محل عقلی داریم بحث میکنیم، و اما محل شرعی مثل همه اجزاء صلاته که پشت سر هم باید باشه، سجود بعد از رکوع، یا اگر در قصد ترتیب و شرط دانستیم که ما میگیم مستحب ترتیب واجب نیست، اگر واجب دانستیم خب ترتیب شرعی میشه. اجزاء وضو، اول صورت بعد دست راست بعد دست چپ، اینا محل شرعیه. و اما محل عرفی آن است که این شخص به حسب عادت خودش این رقم به جا میاد. مثلا ما در غسل موالات شرط نمیدونیم. میدونیم؟ نه، موالات شرط نمیدونیم. ترتیب رو میدونن بعضی ها، خیلی ها، که اونم ما اشکال داریم، ولی موالات شرط نمیدونن. خب اگر موالات شرط ندونیم، این آقا به حسب عادتش اینه وقتی میره حمام غسل میکنه تمام اجزای غسل رو با هم به جا میاره. چنون نیست که صبح سر گردن بشوید، ظهر طرف راست، از طرف چپ. محل عادی، عرفی هم نگیم، بگیم عادی. محل معتادش اینه اینا رو با هم یه جا در میاره. حالا از حمام آمد بیرون شک کرد، این شک بعد از محل عقلی نیست، شک بعد از محل شرعی نیست، شک بعد از محل عادیه. عادتش اینه که تمام جوانب غسل و یه جا تو حمام به جا میاد. عادت غالب مردم هم اینه، همه مردم هم کار میکنن، همه غسلشون با هم به جا میارن میان بیرون. آیا این که در روایت داره تجاوز از محل، عبارت تجاوز در محل در روایت نی، ولی لازمش هست، تجاوز از محل، محل عقلی یا محل شرعی یا محل عادی، این به درد این مسئله میخوره. چرا؟ برای اینکه مردم وقتی میخوان سعی کنن همه رو یه جا به جا میارن، ولو موالات شرط نیست، اما عادت مردم این نیست که چند تا سحر صبح به جا بیا شب تو، چند تا شب تو عصر، چند تا شب شب. عادت عمومی بر این است. حالا عادت هم باز دو رقم میشه، عادت شخصی، عادت نوعی، اونم دو رقم تقسیم کردن. عادت نوعی بر این است که سعی رو یه جا به جا میارن. حالا این آقا آمده هتل، آیا این شکی که میکنه بعد از محل شرعی نیست، محل عقلی نیست، اما محل عادی هست. عادتش این بوده همه رو با هم به جا می آورده، حالا آمده هتل، این بعد المحل العادی است. صحبت این است که خیلی ها محل رو میگن شرعی. اگه بگیم شرعی، مسئله ما مشکل میشه. امامم که گفته مشکله، نظر مبارکشون این بودی که محل عادی لا یخلو عن اشکاله، بنابراین مشکل دانستن. محل شرعی سعیم که موالات نداره، تمام نشده، لذا میگن برگرده و تکمیل کنه علل احوت. میگن تکمیلش دلیل میخواد، اشتغال الیقینی دلیل محکم، اشتغال و هفتا اعتمال فایده ندار، یختزل برات الیقینیه. شما اشتغال به هفتا داشتی، شیشتاش میدهی به جا آوردی، هفتمی نمیدانی، از اشتغال الیقینی یختزل برات الیقینیه، باید برگرد یا کامل کنی. فبنان علازال اشکال امام ناشی از این نکته است که آیا محل عادی هم کافیه یا فقط محل شرعی. ایشون احتیاط کردم. همینه آیه از رفته فاصله گرفته از محل عادیش یا نگرفته؟ میدونم امکان هست، واجبه یا نه؟ امکان تدارک هست اما واجبه؟ امام احتیاط میکنه اینجا. خب بله، نفهمیدم چی گفتی. چرا؟ ولو شک، این همین مسئله، همین مسئله است. فی النقیصه بعد الانفراغ و الانصراف فی البناء علی صحه اشکال، همین است که شک در نقیصه، همین مسئله است. اجازه بدید حالا من میرسم. و اما نظر ما چیه؟ آیا ما محل عادی رو کافی میدونیم یا نمیدانیم؟ همون یه شوت به جا میره. امام فرمود فالاحوت اتمام و محتمل، اتمام، نه اینکه از سر به جا بیاره، اتمام و محتمل. اما نظر ما، اجازه بدید، ما میگیم محل عادی هم معتبره. چرا؟ به ملاحظه تعلیلات. هو حین یتوضع از کرد، هو حین یغتسل از کرد، هو حین یسعا بین الصفا والمروه از کرد دیگه. اون موقعی که مشغوله سعی صفا و مروه بود، حواس جمع‌تر بود، این معمولش اینه، همه با هم به جا میاره و بنابراین حواسش جمع‌تره. یا هو اقرب و الى ثواب اینن صرف. تعلیلات نشان میدهد که منظور این است انسان وقتی مشغول عمله حواسش جمع تره تا بعد از عمل، بنابراین شک بعدی نمیتوانه نفوذ کنه در عمل، عمل خراب کنه نمیتوانه. ما میگیم ظاهر تعلیلات این از محل عادی اگر عادت محکمی باشه، اما العادت العمومیه او عادت خصوصیه، هر کدام باشه خوب میشه. پس ما میتونیم مسئله سوم رو که امام رحمت الله علیه محل اشکال قرار دادن بگیم اون هم حکم به صحت میشه. حالا اعتیاد مستحب میخواد بکنه کسی مانع نیست، اما اعتیاد واجب نداره. بعدن باید بریم سراغ فرع چهارم و پنجم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.